حدیث که الان که بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. روز میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام رو تبریک عرض می‌کنیم. بله، خیلی با عظمت بوده ایشون. جمله ابو عبدالله اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن، با منطقش و خلقش رو امکان داره کسی بگه از امور غیر اختیاری است. منطق یعنی شیوه سخن گفتن، لحن و لهجه و لحنی سخن گفتن، ولی خب خلقش دیگه اون چیز نیست، امر غیر اختیاری نیست و نتیجه خودسازی هست که کسی خلقش میشه شبیه خلق رسول الله که حالا انک لعلی خلق عظیم. این یه نکته. نکته دیگر این که در مورد ایشون زمان که امام حسین اذن به حضرت علی اکبر دادن که ایشون برن برای عارضه، آیه ان الله اصطفى آدم و نوحا، این آیه رو خوندن که آیه استفاء بود که مربوط به انبیا و اولیا هست، انبیا و اوصیای انبیا هست، که بعضی از اهل دقت میگن که این مقامشون اینقدر بالا بوده که ظرفیت این که بعد از امام حسین جانشین امام حسین هم بشن رو داشتن، یعنی ظرفیت وسیع رسول الله شدن و خلاصه خلیفت الله شدن هم داشته، از این آیه استلهام میکنه. و خب حالا بالاخره برجستگیشون شواهد بسیار زیادی هست. شما مثلا لحظه آخر حضرت اون بیتابی که نسبت به ایشون داشتن، خب در مورد شهدای دیگه فقط در مورد از تعلل فضلی که مشابهش داشتن، در مورد بقیه اینقدر بیتابی نکردن حضرت. بیتابی معنی منفی منظورم نیست، اسف رو حضرت در مورد ایشون خیلی داشتن. اون جمله علت دنیا بعدک الافا، یا عرض منظرتون یه جمله دیگه خود ایشون داره که توی یکی از منازل قبل از کربلا امام حسین یه چند لحظه‌ای ظاهراً خوابشون میبره و از خواب که بیدار میشن میفرمایند که من هاتفی رو شنیدم که نمیدونم ندا بیزد که اینا دارن به طرف مرگ میرن و مرگ داره به طرف اینا میاد. این رو که میشنوه ایشون، این جمله دیدید تو مقاتل دیگه، اول است نو علی الحق، اگه ما بر حق نیستیم. از آن فهم بلا که ازن لا نوالی بالموت، حالا که ما برحقیم لا نوالی بالموت، مرگ برای مهم نیست. اینم خب یکی دیگه از نشانهای عظمت بزرگوار خدای تعالی. انشاءالله توفیق اقتدایی به این عزیزان و بزرگان و عرض کنم خدمت و انوار پاک رو به همه ما رحمت بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این فاجعه‌ای هم که توی حجاز اتفاق افتاد و تعداد زیادی از جوانان شیعه رو گردن زدن، این هم واقعا آزاردهنده است. بیشتر از همه قلب مطهر امام زمان عجل الله فرجه و شریف آزرده میشه از این مظالمی که بر شیعه روا داشته میشه. حالا خصوص شیعه هم نه، حضرت نگران امت جدشون هستن، حتی همون وهابی هم اگر آسیبش برسته، چون میدونید بین اینا تعدادشون هم وهابی بودن. دوتا از علمای برجسته شون، شیخ حسن فرحان المالکی یکی از علمای برجسته وهابی هستی که خب چند سالی یه مقداری در افتاده با اینا، یه زاویه گرفته با آل سنت، گفتم ایشون هم بوده اجازه اعدامی های پریروز، دیروز بود، پریروز بود دیگه، آره ایشون هم بوده. بالاخره حضرت مزانه میگه تو امت جدشون اتفاق میفته، ولو حالا مذاهب دیگر هم باشه بالاخره از امت جدشونه دیگه. اینا برای حضرت آزاردهنده است و خدا انشاءالله فرج اون بزرگوار رو برسونه که این مظالم هم به پایان برسه. اون قضیه حمله موشکی سپاه رو هم، بله اینم از نعمتهای خدا هست که باید شکرش رو به جا بیاریم. واقعا خدا چقدر عزت داده به نظام ما، عزت داده به نیروهای مسلح ما، که آمریکایی که زمانش کس جرأت نمی‌کرد نگاه چپ به سایش بکنه، اسرائیلی که هیچ کس جرأت نمی‌کرد، چیزی دیگه. الان ما به جایی رسیدیم که بله عین الاسد زدیم اونطور، هی گفتم نه اتفاق نیفتاد، خورده تو بیابونای عراق. بله اینجا هم زدیم، هنوز خفقون گرفتن، هیچ صدایی ازشون در نیومده و عذابشون انداختن جلو که چرا ایران داره تو که کارهای کشور دیگه دخالت میکنه. دیدید دیگه از سراسر این و اون بر صدای نعراشون بلنده. اینا از عظمت جمهوری اسلامی است. خدا رو شکر الحمدلله، انشاءالله خدا زیادش بکنه. و واقعا موقعی که میزنن فرمایشی که آقا چند سال پیش فرمودن دیگه، دوره بزن در رو گذشته، بزنید میخورید. خب و این زهر چشمی که خدای تعالی به ما داده به برکت خون شهدا، به برکت تدابیر مقام معظم رهبری و خوبان و پاکانی مثل مرحوم شهید سلیمانی و دیگران هم دیگه اسمایی، این نعمت خیلی بزرگیه. بچه ها نسل جدید درک نکردن شرایط سابق ما رو که تو چه شرایطی داشتیم زندگی میکردیم، در ظاهر حالی رفاه نسبی، اونم برای برخی از افراد جامعه. اینم دائم دارن تو شبکه‌های مجازی دوره سیاه پهلوی رو دارن تطهیرش میکنن. چه چیزی؟ چی بوده؟ کی؟ نمیدونم اینقدر حقوق میگرفتیم اون این هواپیما اینجوری سوار میشه، چه مسخره بازی در آوردن. عموم مردم در بدبختی داشتن زندگی میکردن، عموم مردم. حالا یه تعداد تو بعضی شهرهای بزرگ اونها یه مقداری یه رفاه نسبی که اصلا قابل مقایسه نیست با این چیزی که امروز در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. از همه مهمتری استقلالی که ما به دست آوردیم، اینکه رو پای خودمون هستیم. حالا ولو مشکلات هم هست رو پای خودمون هستیم، تو سری خور نیستیم، اینجور نیست که یه حرف بخوایم بزنیم بترسیم ملاحظه حال دیگران رو بکنیم. نه، حرفمون راحت میزنیم امروز تو دنیا. خب و اگه کسی هم ملاحظه میکنه از حماقت و ترس خودشه. نظام از کسی ترس نداره، نظام جمهوری اسلامی امروز از کسی ترس نداره، حرف خودشو میزنه راحت تو دنیا. اون ذلتی که اجنبی بر ما حکومت بکنه، اجنبی در مورد ما تصمیم بگیره، اینا گذشت دیگه. خدا ان شاءالله توفیق بده که این ثمره خون شهدا، ثمره مجاهدت مجاهدان اسلام، این ثمره حفظ بشه و افراد ناصالح و ناشایست نیان مردم رو فریب بدن و این ثمره رو در معرض فنا و نابودی قرار بدن. خدا رو شکر میکنیم بر همه نعمتاش و از همه مهمتر نعمت پرچم اسلامی که امروز در دست ما افتاده. خدا انشاءالله به همه مسئولین نظام هم کمک بکنه که مشکلات رو برطرف بکنن، وضعیت معیشت مردم رو دیگران اینا رو درست بکنن، که انشاءالله بدبینی هایی که افراد ناصالح نسبت به نظام و اسلام درست کردن تو این چند ساله انشاءالله هر چیز زودتر برطرف بشه و در همون قله افتخار خودمون قرار بگیریم و به همون سمت حرکت بکنیم انشاءالله. ببخشید پرگویی کردم اینا دار. خب رفقا مسئله‌ای که وارد شد مسئله سوم بود. مسئله سوم جایی بود که مغالبه‌ای در کار یه لعبی که برای مشخص کردن بازنده و برنده استفاده میشه، همچین لعبی در کار، منتها از آلت قمار استفاده نمی‌شود، لکن رهنی موجوده. توی این مسئله بودیم که مرحوم شیخ ابتداءً عرض کنم خدمتتون که نظر خودشون رو فرمودن که این حالا یا بگیم ملحق به قماره، خب یا اینکه اگه ملحق به قمار هم نگیریم، قبول نکنیم ملحق به قمار باشه، ادله متعدد دیگری داریم که بر اساس اون ادله میتونیم حرمتش رو ثابت بکنیم. گرچه حالا کسی اگر اتمیک و نقطه‌ای روی این ادله متمرکز بشه، تک تکش امکان داره درش مناقشه بکنه. ولی بالاخره شیخ از مجموع ادله که البته برخیش دلالتش خیلی خوب بود، گرچه حالا سنداش مشکل داشت، مجموع ادله شیخ انصاری به این نتیجه میرسونه که بگیم حرامه این فرضم، هم حرامه تکلیفی که انجام همچین عملی، همچین مسابقه جایز نیست، و هم حرام وضعی که چی؟ که اگه همچین مسابقه دادن اون جایزه و سبق رو مالک نمیشه اون کسی که برنده شده. در نقطه مقابل مرحوم صاحب جواهر اومده و فرموده که بله حرمت مختص اونجاییست که از آلات قمار استفاده بشه، یعنی اون انصرافه رو خب یه انصرافی که از نظر ادله فهمیده که این ادلهی که حرمت مراهنه و اینا رو داره انصراف داره به جایی که از آلات قمار استفاده بشه. اونجایی که از آلات قمار استفاده نمیشه اونجاها مشمول ادله نیست، لذا حرمت نداره، حرمت تکلیفی نداره و طبیعتاً حالا از نظر حرمت تکلیفی نداره. نهایت حرفی که میتونیم بزنیم اینه که این معامله، خب ببینید به عنوان یه معامله است دیگه، مسابقه معامله است، نهایت حرفی که میتونیم بزنیم این معامله رو هم میتونیم بگیم که شارع امضا نکرده. شارع امضا نکرده باشه این معامله باطلی است و پولی که مالی که توی این معامله به دست طرف برنده میاد از باب اکل مال بالباطل مشکل داره. خب از باب اکل مال بالباطل مشکل پیدا میکنه، چون امضا برای این معامله ما سراغ نداریم. امضا فقط کجا داریم؟ توی بحث مرکب و سلاح فقط اونجا امضا داریم، در غیر از اون امضا نداریم. لذا از بابی که امضا نداریم معامله تصحیح نمیشود و اون شخصی که گیرش میاد به سبب شرعیین گیرش نمیاد، این چیزی که گیرش اومده در مقابلش کار محترم شرعی انجام نداده، لذا میشه اکل مال بالباطل. حالا یا بفرمایید که اخذ مال غیر بلا سبب شرعیین، این هم میتونیم بگیم هر دو تعبیر درسته اینجا، دو تعبیر متفاوته ها. یه وقت هست میگیم اکل مال بالباطله، یعنی در مقابلش کاری که ارزش شرعی انجام ارزش شرعی داشته باشه انجام نداده. یه وقت هست میگیم چی؟ اخذ مال غیر بلا سبب شرعی، یعنی اون ابزاری که استفاده کرده ازش این مسابقه بوده، اسباب دیگه، اسباب مملکه، یکی از اسباب مملکه مسابقه است، مثلا اون مسابقه خاصه با سلاح و مرکب، این اون نیست، چون اون نیست سببیت برای تملیک هم نداره، لذا بلا سبب شرعیین مال غیر در دستش قرار گرفته و از این باب تصرف درش جایز نیست. البته حالا خود مرحوم صاحب جواهر در ادامه این فرمایششون میفرمان که امکان داره کسی بگه که اینجا درسته که اکل مال بالباطله، منتها اخذش از طرف مقابل اشکالی نداره، اخذ این مال از طرف مقابل اشکال نداره و اتفاقا اون طرف مقابلی که با هم مسابقه بستیم و به من وعده داده که اگه برنده بشی اینقدر پول من میدم، اتفاقا استحبابم داره که بده. خب به فرض مثال مثلا ما مسابقه فوتبالی برگزار کردیم یا مثلا مچنداختنی برگزار کردیم، مثلا 100,000 تومان گذاشتیم وسط، 50 تومان من، 50 تومان اون، یا 100,000 تومان طرف مقابل گذاشته وسط. خب چون میدونید که جایزه رو طرفین میتونن بدن، هر کدوم از طرفین تنهایی هم میتونه بده، اجنبی هم میتونه بده، فرض اونی که طرف مقابل 100,000 تومان گذاشته وسط، هر کی که تونست مچو بخوابونه این برنده 100,000 تومان میبره. خب الان این مسابقه باطله، از نظر شرعی مسابقه باطله. خب صاحب جواب میگه حرام نیست، لکن بعدن که شما بردی، خب درسته که این پول را اگر بگیری اکل مال بالباطله، لکن صاحبش چون یه وعده‌ای داده، وعده داد دیگه، گفت اگه برنده بشی 100,000 تومان بهت میدم به عنوان جایزه، چون یه وعده‌ای داده از باب اینکه وعده، عمل کردن به وعده مستحبه، خب حالا مستحبم سرش بحثه، ادله‌ای که داریم خیلی از ادله‌ای که در مورد وفایی به وعد اومده، حالا بعضاً هم به جای وعد عهد میذارن که دقیق نیست، بهتر بودم کلمه وعده میگفتن، خیلی از ادلهش اصلا ظهور در وجوب داره، منتها فقها اعراض کردن از عمل به این روایت، اعراض کردن و کسی فتوای مشهور قدما مخصوصا فتوایی به وجوب ندارن توی بحث وعده، لذا متأخرین هم چون اومدن در مشهور قدما فتوای وجوب ندارن، نوعا قائل وجوب وفایی به وعد نشدن. عهد فرق داره، عهد و عقد و وعد این سه تا با هم دیگه متفاوته. اگه صرف وعد باشه، خب عهد و عقد و قرار دادی نباشه، صرف وعد مشهور میگن استحباب داره. خیلی متأخرین، حالا بعضی از بزرگان احتیاطی کردن که مواردی که وعده انسان میده خب به وعده خودش عمل بکنه. حالا یا همین دیگه، حالا توضیح بیشتر هم ندارم معطلتون نکنم. مرحوم صاحب جواد فرموده که از باب وفایی به وعد طرف مقابل اگه بهت بده، بر اون مستحبه که بده، اشکال نداره، شما بگیر. خب شما بگیر، هیچ اشکالی نداره. این حرف صاحب جواد رو بخونیم تا نقد شیخ، چیزی نداره، خیلی ساده است دیگه. اینا مطالب سرازیریه بحثه. و معهاز روایات ظاهره بله صریحه فی التحریم، این روایاتی که براتون خوندین ظهور داره، بالاتر ترقی میکنه شیخ، میفرمون صریحه در تحریم المعتقده به دعوا عدم الخلاف فی الحکم، که معیدم داره، معیدشم ادعای عدم الخلافه، ادعای اجماع منقولیست که بالاخره دیگران ادعا کرده بودن، به دعوا عدم الخلاف فی الحکم من تقدمه مرحوم سید بحرالعلوم، فقد استظهر مع اینها، فقد استظهر بعض مشایخنا المعاصرین مرحوم صاحب جواهر، استظهر اختصاص الحرمته بما کان بالآلات المعدته للقمار، فرموده این روایات مربوط به کجاست؟ مربوط به مسئله اولا است، اونجایی که این مراهنه با آلات قماره، اینجا که بدون آلات قماره نه، نسبت به اینجا انصراف داره، شامل این نمیشه. و اما مطلق الرهان علی المغالبه به غیرها، یعنی به غیر آلات القمار، فلیس فیه الا فساد المعامله، تنها چیزی که درش هست فساد معامله است. خب حرمت تکلیفی نداره، فساد معاملهشون از این باب که چی؟ دلیل معاملات امضا میخواد دیگه، امضای شارع میخواد، این امضا نداره، چون امضا فقط توی بحث مسابقه با مرکب و سلاحه، در غیر از اون ما امضا نداریم، لذا میگیم باطله فقط. خب فلیس فیه الا فساد المعامله، نکته فساد چه عرض کردم، چون امضا نشده از طرف شارع، چون ادله امضا فقط توی مرکب و سلاح اومده. و عدم تملک رهن، خب ببینید ما یه ادله ردعی داریم، یه ادله امضایی داریم، خوب عنایت بفرمایید دوستان. ادله ردعمون کجا اومده؟ مسلما اونجایی که از آلت قمار استفاده میشه و رهنی در کاره. خب ادله امضایمون کجا اومده؟ توی مرکب و سلاح اومده. توی غیر از این دوتا، اونجایی که مرکب و سلاح نیست، آلت قمارم نیست، این وسطه، اینا چطور؟ نه دلیل رد داره، نه دلیل امضا داره. باید چیکار کنیم؟ امضا احراز نمیشه، باید امضا احراز بشه دیگه. برای که معامله تصحیح بشه، امضای شارع باید احراز بشه. امضا احراز نمیشه. عدم رد؟ بله، عدم رد و یه جاهایی کاشف از امضا میگیرن. خب عرض کنم خدمتتون که سیره اوغلایی بودم، نه سیره متشرعی، سیره متشرعی که
سیره اوغلایی که متشرعین هم بهش عمل کرده باشن.
این متشرعینش خصوصیت نداره، مهم اینه که در مرعا و مسمع معصوم این متشرع دیگه توش نیارید، در مرعا و مسمع معصوم عمل به این شده باشه و معصوم سکوت فرموده باشن، که از این سکوت معصوم رضای معصوم استفاده میشه. خب اگه بعد همین چیز داشته باشه، یعنی در مرعا و مسمع باشه، این ثابت بشه، اتصال سیره در مرعا و مسمع معصوم بودن این قضیه، این ثابت بشه و حضرت سکوت بکنن، منع نکنن، منعشون داله بر چیه؟ داله بر رضا هست. خب حالا ما داریم حرف صاحب جواهر رو میزنیم، چون خودمون که این حرف رو نمیزنیم، خودمون حرفمون اینه که ما دلیل رادع داریم. خب همون ادله‌ای که اومده توی بحث صبغر مایه، اون ادله مفهوم داره، منطقش اینه که توی سلاح و مرکب صحیحه، مفهومش اینه که تو غیر اینا صحیح نیست. اصلا بعضی صراحتا تو همون لسان منطقش هم اومده که چی؟ لا صبغ علی الله، صبغ الا، خب ان الملائکه لا تنفر الا، خب اینا خودش چی است؟ خودش دلیل راده، ولی صاحب جواهر ظاهرا در ذهن شریفشون این بوده که اینا خب دلیل راده نداره، دلیل امضا هم نداره، لذا میشه چی؟ میشه فاسد. خب حالا این که از ما میخوایم حرف برای صاحب جواهر میخوایم دلیل درست بکنیم دیگه، شاید فنیان هم از این جهت نگفتن که سکوت، شاید از این جهت که مثلا احراز نشده برای ایشون که این موارد در مرعوم مسمع معصوم هم بوده، شاید این احراز نشده که از سکوت و عدم رد انذار استفاده نمی کنن. حاصلش این که آقا دو تا حرفشون میزنه، میگه حرمت تکلیفی ثابت نیست ولی حرمت وضعی هست، معامله فاسده، معامله فاسده و عدم تملک رهن و برنده مالک رهن نمیشه، حالا که مالک نشد فیحرم التصرف فیه. چرا یحرم التصرف فیه؟ لانه اکل مال بالباطل. حالا اکل مال بالباطل باش پای مقابله میتونه باشه که تا الان شیخ انصاری همیشه بارو پای مقابله میگرفت دیگه، چون این مالی که به دست آورده بالباطل یعنی در مقابل باطل، در مقابل چیز بی ارزش، مسابقه ای مسابقه ای سبق و رمایه باشه در نظر شارع، برنده شدن در اون مسابقه ارزشمنده، لذا مالی که به دست میاری در مقابلش چی است؟ اکل مال بالباطل نیست، این پای مقابله. امکان داره پای سببیت بگیریم. پای سببیت بگیریم یعنی چی؟ یعنی از یه سببی استفاده کرده که شارع این سبب تملیک رو به رسمیت نمیشناسه، خب اعتبارش در نزد شارع ثابت نیست، لذا از اسباب باطل اگه مال من به دست من بیاد مالک این مال نمیشن. که شیخ حالا انشاءالله بعدا سال آینده اوائل بی میبینید این رو که شیخ بارو بمنی بای سببیت هم گرفته گاهی، یه دوگانگی در فرمان شیخ تو محرمه، جایی من سراغ ندارم که بارو سببیت همه جا مقابله گرفته. خب ولی بعدا توی بی یه جاش که مسلمه همون اوائل هست گرفته منی سببیت، خب شاید بیش از یک سان باشه که منی سببیت هم گرفته شیخ انصاری. استعمال لفظ و اثر من ها که چایز نیست کسایی دانو خلاف عرفه، خلاف ظاهره، عقلا مشکلی نداره ولی خب عرفا قبیحه. لأنه اکل مال بالباطل ولا معصیت من جهت عمله، ولی از جهت عمل معصیت اتفاق نیفتاده، کما فی القمار، کما که در قمار معصیته. این کما مثال برای چیه؟ مثال برای لا معصیته، مثال برای معصیته، مثال برای معصیت اصلا، مثال برای منفیه. بل لو اخذ، حالا ترقی میکنه صاحب جواهر، میگن اکل مال بالباطله لکن معصیتی هم اتفاق نیفتاده، لکن اون دهنده بل لو گیرنده لو اخذ الرهن هنا به عنوان وفاء بالعهد، خب اخذ الرهن هنا به عنوان الوفاء بالعهد، این گیرنده اخذ بکنه از باب وفاء بالعهد، خب از باب وفاء بالعهد یعنی چی؟ یعنی طرف مقابل چون وعده داده بوده که بهش بده جایزه رو، الان که داره بهش میده از باب وفایی به وعدش، منظور از عهدم اینجا وعده، بالاخره با این حرفی که زده بوده یه وعده بهش داده که من جایزه رو بهت میدم دیگه، از این باب اگر ازش بگیره که طبیعتا خودش هم حاضر باشه از این باب بده اون رو، این گرفتنش هیچ اشکالی نداره. حالا در ضمنش هم میگن وفاء بالعهد الذی هو نذر لا کفاره له، که وفاء به عهد که عرض کردم منظور از وفاء به عهد که ایشون میگن وفاء به وعده، که این اشاره دارم میکنم به روایتی رفع روایتش حاضرش بنویسید بعدا خودتون ببینید، خود من میخونم براتون، جالبه، کافی جلد 2 صفحه 363، روایت جالبیه که سندش هم خوبه، صحیحه سندش، سندش خیلی خوبه، سند سالم و ترتمیزیه، که هشام ابن سالم که از اصحاب امام صادق علیه السلامه میگه که حضرت فرمودن سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول عدت المؤمن اخاه، عده مصدر وعده یعیده است دیگه، وعده دادن مؤمن برادرش را، این که مؤمن برادرش وعده میده، این نذرون لا کفارت له، خب نظری است که کفاره نداره، ادامه‌ای هم داره روایت الخاصیت، خودتون ببین آدرس دادم. خب به عنوان الوفاء بالعهد الذی هو نذر لا کفاره له، خود همین الذی هو نذر که عرض کردم در مورد وعد اومده توی کافی، خودش قرینه است که منظور ایشون هم از عهدی که اینجا آوردن وعده، عهد اصطلاحی فقهی نیست. البته معطیب نفس من البازل، و بازل هم از باب تیب نفس بده، لا به عنوان ان المقامرت المذکور اوجبته و الزمته، از این باب نده، از این باب که در نتیجه قمار برش لازم بوده بده، از این باب نده، به عنوان عوض قمار نده، بلکه به عنوان چی بده؟ وفایی به وعد بده. دقت بکنید آقا، یه مسئله شیخ دارن، یعنی در ضمن فرمایش صاحب جواهر داره به این مسئله مهمی اشاره میشه. اینه اینات بفرمایید من از بیرون یک دقیقه بگم. یه بحثیه در مورد این معاملات حرام، معاملات حرام که حرمت تکلیفی داره و طبیعتاً حرمت وضعی هم داره. قبلا هم یه اشاره کرده بودن که این آیا اگر خب حرمت وضعی داره، حرمت تکلیفی هم داره، چون حرمت تکلیفی داره طرف مالک نمیشه. خب و میگفتیم که چی؟ میگفتیم جائز نیست که این رو تصرف کنه. به خاطر چی جائز نیست تصرف کنه؟ به خاطری که تصرف فی مال الغیر دیگه. خب تصرف فی مال الغیر، و مال غیر هم بدون طیب نفسش تصرف کردن درش جائز نیست. خب یه بحثی مطرح شده که آیا فقط نکته همینه که از باب حرمت تصرف در مال الغیر، که اگه نکته همین باشه که به راحتی قابل حل، حلش به چیه؟ اینی که طرف راضی باشه که تصرف کردن اشکالی نداره. یا اینکه نه، نکته مقدار فراتر از اینه که شارعی که اومده این معامله رو حرام کرده تکلیفاً و وضعاً، حتی راضی به این که طرف با طیب نفس هم این رو به من بده راضی به این هم نیست و بازم حرام تصرف کردن درش. خب کدومشه؟ علما یه تفصیلی قائل شدن، فرمودن موارد متفاوته. در بعضی از مواردش هست که مسلماً شارع حتی اگه ترازی طرف اینم باشه این رو قبول نمی‌کنه و مال حرام میدونه. مثلا توی ربا اینطوره، توی ربا تقریبا شاید بشه گفت اجماعی است که علما میگن ولو ترازی هم باشه این ربایی که شما داری میگیری حرامه و ولو طیب نفس طرف هم باشه حق تصرف درش نداری. یه ضابطه هم براتون قبلا عرض کردم که مرحوم امام توی مکاسب محرمه دارن که ایشون یه فرقی میذارن بین تعبیر سفتون و حرامون. میفرمان که توی روایاتی که تعبیر حرامون اومده اینها میتونیم بگیم نکتهش همون چی است؟ عدم طیب نفس مالکه. بنابراین اگه مالک طیب نفس داشته باشه چی؟ جایز میتونیم انسان میتونه بگیره تصرف کنه. ولی تو مواردی که تو روایاتش کلمه سوختون اومده، خب یه مواردی از سوختون اومده، مثلا در مورد ربا سوختون اومده، در مورد اجرت زانیه سوختون اومده، در مورد ثمن میته سوختون اومده، در مورد خمر سوختون اومده، در مورد ثمن عذره سوختون اومده. اینا یه سوختون اومده در موردش. مرحوم امام یه تعبیر داره اونجا توی مکاسب محرمه که سوخت یه بار معنایی ابلغی از حرمت داره، یعنی حتی اگه طیب نفس طرف هم باشه باز جائز نیست انسان درش تصرف کنه. خب یه حرمت که انه ذاتی داره که حتی اگه طیب نفس طرف هم باشه باز این تجویز نمی کنه تصرف درش رو. اینجا مرحوم صاحب جواهر که انه در ذهن شریفشون اینه که اگر به عنوان وفای به عقد قمار، که حالا این رو اسمشو قمار میذاریم دیگه، به عنوان وفای به عقد قمار بده طرف، این جائز نیست گرفتنش. خب گرفتنش و تصرف کردنش جائز نیست. ولی اگر به عنوان اون وعده‌ای که در ضمن این عقدش داده بوده به عنوان وفای به وعد بده، گرفتنش اشکالی نداره و امکان داره بگیم گرفتنش و تصرف کردنش جائزه، چون عنوان قمار که عنوان وفای به قمار که نیومده و مالکی هم که داره میده از با طیب نفس خودش داره میده دیگه. خب مالش بوده دیگه، مالش از یه جهت دیگه ای داره میده. مثلا موجود مثلا تو بحث ربا، خب طرف از باب وفایی به ربا نده، بلکه از باب چی بده؟ از باب هدیه بده. خب از باب هدیه بده جایزه. قرارداد ربوی بستن، حالا قرض یا بیع هرچی، قرارداد ربوی بستن، خب اون گیرنده مالک نشده، دهندن واجب نیست برش بده، کار حرامی هم تکلیفا انجام دادن، ولی موقعی که میخواد بده واقعا با طیب نفس از روی چی بده؟ به عنوان هدیه و هبه بده. خب نه به عنوان وفایی به ربا. اونم باز دوباره ولو حالا میگن حرامه، ولی تو این فرضش اشکال نداره. خب الذی هو نزل لا کفاده متی به نفس. خب میفرمایند که این امکن القول به جوازهی، این امکنه جواب کجاست رفقا؟ لو اخذ الرهن، آخذ برنده اگه این رهن رو بگیره با این توضیحاتی که گفتیم امکن القول به جوازی، امکان داره بگیم که چی است؟ جائزه و اشکالی نداره. شیخ انصاری جواب میدن به جناب صاحب جواهر که با توجه به ادله‌ای که ما آوردیم، خب خیلی روشن عنوان قمار بر این مورد ببخشید. بله. در روایات عنوان قمار در بعضی از ادله‌ای که آوردیم عنوان قمار بر این مورد صدق میکنه. نمونهش اون روایت سبق رمایه که حضرت فرمودن که ان الملائکه لا تنفر عند الرهان، خب الا خف و حافر، یه ذیلی داشت و ما سوا ذالک قمار حرام. یادتونه که یه عبارت اینجوری داشت و ما سوا ذالک قمار حرام، حضرت اسم قمار برش گذاشتن. حالا اسم قمار هم گذاشتن، حد اقلش اینه که حکم قمار رو داره. خب اگر اسم قمار حقیقتا هم برای استرز نکنه، بالاخره یه تنزیلی اتفاق افتاده که این تنزیل حد اقلش اینه که چی؟ حکم قمار رو داره. ما دو تا احتمال میدیم. این که حضرت الان ما سوا ذالک قمار حرام، دو تا احتمال وجود داره. یکی اینکه عبارت حضرت تنزیل باشه، یکی اینکه تطبیق باشه. اگه تطبیق باشه که خیلی روشن، این میشه فرد قمار، هر چی فرد قمار باشه حکمش حرمته. اگه تنزیل هم باشه، یعنی فرد حقیقی قمار نیست، فرد ادعاییه، لکن این فرد ادعایی حکمش چی هست؟ حکمش حرمته. هر دو تا احتمال توش هست. در هر دو احتمال اون که مسلمه اینه که حکم حرمته میاد. اون که سرش تردید داره میگه که اینجا تطبیق یا تنزیل. بله دیگه، این که اصلا حضرت جدا کردن دیگه، سلاح و مرکب رو جدا کردن. غیر از اون رو خب اگه بخوای اطلاق شاملش رو باید کلن تعطیل کنی. غیر از اون رو دیگه، غیر سلاح و مرکب هرچی بود میشه چی؟ میفهمون چیز. بله، قمارون حرامون، از اون جهتش مشکل نداره. و بله، قد عرفت من الاخبار اطلاق القمار علیه و کونه موجبا للعن الملائکه و تنفرهم و انه من المیسر المقرون بالخمر، که توی اون روایت حیاشی، توی روایت سعیه ابن خلاد، توی خبر جابر، توی این ستا میسر برش منطبق شده بود که میسر هم خب از گناهانیست که مقرون به خمر شده در ادله، یعنی همونطور که خمر استعمالش و استفادهش حرامه، اینم حرامه. و اما ما ذکر، خب این قسمت اول فرمایش صاحب جواهر که این که شما اومدید جایزش کردید و خلاصه گفتید که ادله شامل اون مورد آلت قمار میشه، اینا رو شامل میشه، حرف حرف درستی نیست، چون ما ادله هم داریم که قطعا اینجا رو شامل میشه. و اما ما ذکر او اخیرا من جواز اخذ الرهن به عنوان الوفاء بالعهد، شیخ میگه من نفهمیدم منظور این بزرگوار چیه. خب اگر منظورشون ظاهر فرمایششون هست که حالا که عقد باطل شد، خب بفرمایید جائز است یا مستحب، ظاهرش هم استحباب بود دیگه، چون نذر لا کفاره له، حالا که عقد باطل شده، خود عقد رو به عنوان عقد میگیم باطله. اگه منظورشون این باشه که عقد به عنوان عقد باطله، لکن در ضمنش یه وعده ای داده بود مستحب به این وعده وفا بکنیم، شیخ میفرمایه که اگه این منظورشون باشه، این حرف خوبی نیست. اگه قرار شد عقد باطل بشه، یعنی عقد هیچی نیست دیگه، هیچ ارزشی نداره. اینطور نیست ما بیایم تحقیق کنیم بگیم اون حیثیت عقدیش باطل شده ولی حیثیت وعدیش هنوز به جای خودش باقیه. خب نه، اینا با هم دیگه چی هستن؟ اینا با هم دیگه دو تا مقوله جداگونه هستن. خب اگر عقد از بین رفت دیگه هیچی نمیمونه، نه اینکه بگیم که عقد از بین رفته تهش یه وعد میمونه و وعد هم مستحبه. اگه منظورتون این باشه، این حرف خوبی نیست. ولی امکان داره منظور شما یه چیز دیگه بوده، یه احتمال دومی هم میدن مرحوم شیخ، که منظور اینه که صاحب جواهر داره این که میگه جائزه و خلاصه از باب وفای به عهد بگیره، از این باب که بعد از اینکه عقد فاسد شد، در یه تملیک جدیدی بهش تملیک بکنه. این اگه میگه جائزه، این اشکالی نداره و شبهه‌ای درش نیست. که خب نه، قبلش این نبود، قبلش تملیک جدید نبود، با همون، یعنی کأنه با همون عقدی که بستن یه التزام استحبابی بر عهده‌اش اومده، که در اثر اون التزام استحبابی، الزام استحبابی، حالا تعبیر الزام و التزام یه خورده مسامه است درش، در اثر اونه که میخواد بده. خب و اینو میگیم جائزه، که اینم مبتنی بر اینه که میگیم عقد موقعی که رفت یه وعدی ترش میمونه، خب و مستعد به اون وعده وفا کنه انسان. اینو شیخ میگه ما قبول نمی کنیم. ولی اگر منظور این باشه که
بعداً یه تملیک جدیدی بخواد بکنه این حرف قابل پذیرشیه و بله طرف امید بوده که این فلان چیز گیرش بیاد، حالا که عقد فاسد بوده و از اون جهت من هیچ وظیفه‌ای ندارم، خب خارجاً دلم میخواد در قالب یه تملیک جدیدی بهش تملیک بکنم، اینم خلاف ظاهر روایت هم هست، خلاف ظاهر فرمایش صاحب جواهر هم هست. بخونم چیزی نداره اینو، اجازه بدید من تمام کنم اینا رو سریع بریم. که و اما ما ذکر و اخیرا من جواز اخذ رم، خب این لم افهم معناش نفهمیدم، چرا لان العهد الذي تضمنه العقد الفاسد، عهدی که عقد فاسد متضمن اون هست، که حالا بفرمایید وعدی که منظور ایشون از عهدم وعده، وعده ای که هر عقد فاسدی متضمن اون هست، این لا معنا لاستحباب الوفاء به این معنی نداره که این وفایی بهش مستحبه. چرا؟ اذ لا یستحب ترتیب آثار الملک الا ما لم يحصل فيه ثواب تملک، آثار ملک اونجایی که ثواب تملکی حاصل نشده استحباب نداره. بله سبب تملک اگر بیاد واجبه که آثار علم مترتب بکنیم، اگر هم ثواب تملک نیاد هیچ حکمی نداریم. خب که آثار ملک بخواد مترتب کنه هیچ استحبابی نداره، به چه دلیل میخواد بگه مستحبه؟ یعنی که این دوتا با هم دیگه ملازمه دارن، اون وعده که در ضمن اون اگه عقد منتفی شد اون وعده منتفی میشه، عقد اگه اشاره گفت عقد نادرستیه اینم نادرسته و در ضمنش اینم منتفی میشه. الا ان یراد صورت الوفاء به این شکل، مگر این که من صاحب جواهر وفاء به این شکلی که داریم میگیم رو اراده کرده باشه که اینم چیز خلاف ظاهریه. الا ان یراد صورت الوفاء به ان یملکه تملیکا جدیدا بعد الغلبه فی اللعب، بعد از اینکه طرف برنده شد ما یه تملیک جدیدی بکنیم، نه در اثر اون تملیک سابقمون بخوایم بدیم که بگیم خاطر وعده زمینی داریم میدیم، نه یه تملیک جدیدی اگر بکنیم این تملیک جدید جایزه طرف بگیره. اگر این رو بگه صاحب جواهر نه این محظوری نداره، این خوبه، لکن من عرض میکنم اینم یه چیز خلاف ظاهریه. لکن خب که حالا خود شیخ اشکالی که خود شیخ میکنن اینه که اگه اینو بخوایم بگیم، این حرفو بخوایم بزنیم که حالا مرحوم صاحب جواهر با بل خواست بگه که اینجا خلاصه یه چیزی بالاتر از معذرت میخوام از اکل مال بالباطل خواست خارج بشه، با این بل که انه تو این مسئله میتونیم از اکل مال بالباطل خارج بشیم با این توضیحی که من صاحب جواهر دارم میدم، شیخ میگن آقا با این توضیحی که شما دارید اگه منظور این باشه که تملیک جدید بکنیم که تو خود قمار رسمی هم اگر تملیک جدید بکنیم هیچ اشکالی نداره، ما با کسی با آلت قمار جایزن وسط بوده قمار بازی کردیم کار حرامی هم انجام دادیم، خب منتها بعدش چی؟ چیزی که داریم به طرف میدیم به عنوان وفای به قمار نمیدیم، تملیک میکنیم بهش، هدیه میکنیم بهش، اینم چی؟ اشکال نداره، مختص به این مسئله نیست که شما اومدید اینجا با بل ترقی کردید و فرمودید که اشکالی نداره، نه این اگر باشه این جای دیگه میاد. حالا نهایتش نهایت فرقش اینه که ببین عبارت لایقایت او دارن خودشون، لیکن حل الاکل علا هذا الوجه، جواز اکل و تصرف با این وجهی که الان ما گفتیم الا ان یراد، این جارن فی القمار المحرم ایزن، نهایت شما میتونید فرق بگذارید قایت الامر الفرق بینهما و ان الوفاء لا یستحب فی المحرم، امکان داره بگید که توی محرم اونجا که قمار حرام بوده وفا کردن استحباب نداره، خب لکن الکلام، ولی خب کلام در مورد چی بود؟ در مورد جواز تصرف بود دیگه، خب لکن الکلام فی تصرف المبذول له بعد تملیک الجدید لا فی فعل البازل که وانه یستحب له اولا، صحبت شما در مورد این بود که آیا گیرنده جایزه بگیره و تصرف کنه یا جایز نیست بگیره و تصرف کنه، اصلا مرکز استقل کلام شما در مورد این که بر دهنده مستحب یا مستحب نیست اون مرکز استقلت نبود، درست همچی فرقی بین این دوتا وجود داره، ولی تو اون نکته ای که مرکز استقل کلام شما بود هیچ فرقی، که چی بود مرکز استقل کلام ایشون؟ این که گیرنده جایزه بگیره، لامکن القول بالجواز، گیرنده جایز عقص بکنه و تصرف بکنه. بله؟
تملیک جدید کدوم
نمیداره؟ تملیک جدید برنده میگیره دیگه، بازنده به برنده تملیک میکنه، ولی نه به عنوان قمار و نه به عنوان حالا اون مسابقه که با غیر آلات قمار دادن. ببینید دقت بکنید، شیخ میفرمان که اینجا با جاهایی که قمار رسمی باشه، این مثالی که مسئله که شما صاحب جواهر اومدید گفتید که عقدش نسبت به عقدش امکان داره غالب جواز بشیم، با این توضیحی که گفتید، البته با این توجیه دوم الا ان یراد صورت الوفایی که ما گفتیم که تملیک جدید باشه، این نکته هیچ فرقی بین این مسئله و بین قمار رسمی وجود نداره. خب این مال اینجا نیست، تو قمار رسمی میکارو میشه انجام داد، شما اومدی به عنوان وجه امتیاز اینجا مطرح کردی این رو، در حالی که تو قمار رسمی هم میشه با تملیک جدید انسان اون جایزه رو برنده چیکار کنه، تملیک کنه. حالا نهایتش کسی هم بخواد فرق بگذاره، فرقش اینه، فرقش در اون نکته وفایی به وعده که تو اون مسئله شما گفتید وفایی به وعد مستحبه، ولی تو بحث قمار امکان داره بگیم استحبابه نیست. ولی مرکز ثقل کلام شما چی بود؟ این بود که آیا گیرنده جواز عقد دارد یا ندارد. بحث مستحب بودن وفایی به وعد اصلا مرکز ثقل کلام شما نبود. در اون نکته‌ای که مرکز ثقل کلام شما بود که گیرنده امکن القول به جواز العقد، هیچ فرقی بین قمار محرم و این خلاصه موردی که شما بحث کردید وجود نداره. لذا این رو به عنوان وجه امتیاز این مسئله که خودتون ترکیز توضیح دادید که با بلا اومد گفتید، به عنوان وجه امتیاز این مطرح نکنید این رو. و کیف کانا، حالا جوابایی که ما به صاحب جوار دادیم شما رو قانع بکنه یا قانع نکنه، صاحب جوار حرفای ما رو بپذیره یا نپذیره، فلا از اون الحکم به حرمت الفعل مضافا الی الفساد محل اشکال. من شیخ انصاری گمانم نمیرسه که این مسئله محل اشکال و شبهه باشه، بل ولا محل خلافه، به گمانم نمیرسه که کسی از علما هم در این مسئله مخالفت کرده باشه، که البته خب ادعای لا خلاف داشتیم دیگه، مرحوم سید بحرالعلوم لا خلاف داشتن. کما یظهر من کتاب سبق و رمایه و کتاب شهادات، هم تو سبق و رمایه مطرح شده هم توی شهادات مطرح شده. تو شهادات وجه مناسبتش چیه؟ قبلا عرض کرده بودیم دیگه، کتاب شهادات عرض کنم خدمتتون که بحث عدالت رو که مطرح میکنن، میگن عدالت یعنی انسان گناه کبیره انجام نده، اصرار بر صغیره هم نداشته باشه، همونجا در ذهنش یه تعداد از محرمات رو مطرح میکنن که من جمله محرمات هم قمار دیگه، بحث مناسبت کتاب شهادات اینه. و کتاب شهادات و تقدم دعوا و صریحا، دعوای چی؟ دعوای لا خلاف. خب دعوای اجماع و لا خلاف گفتن کما یظهر من این کتاب ها و تقدم دعواه و دعوای لا خلاف صریحا من بعض الاعلام که مرحوم علامه طباطبایی بود. بله نعم، این نعم استدراکه، استدراکه. یه روایتی داریم که از این روایت امکان داره کسی استفاده کنه که چی؟ که حرمت تکلیفی نداره. خب حرمت تکلیفی نداره، عرض کنم خدمتتون که روایتش اینه که یک کسی با دوستانش با همدیگه مسابقه مؤاکله گذاشتن، مؤاکله بخور بخور، مسابقه مؤاکله گذاشتن، این یه بره ای داد به دوستانش، به دو سه نفر بودن، یه بره ای در اختیار اینا قرار داد، گفت که اینو ذبحش کنید بپزیدش، اگر شما حالا دو نفر یا سه نفر همه این رو تونستید بخورید مال خودتون حلال خوشتون، ولی اگر نتونستید تمامش رو بخورید باید جریمه، مثلا یه گوساله باید بدید، مثلا به عنوان چی؟ به عنوان مثلا جریمه. خب یه مسابقه اینجوری بستن، الان هم هست یک کلیپی سمکش منتشر شده بود، یه بنده خدا یک کله میذارن جلوش، کله کامل تو 20 ثانیه یک کله رو کامل میخوره، استخون فقط تهش میذاره، داغ داغ هم هست، یه دستشون هم داره میسوزه، اینجور اینجور میکنه. حالا بالاخره یه مسابقه اینجوری بستن و روایت از امام باقره که میگه که از باقر علیه السلام میفرمان که یه مردی با اصحابش مسابقه اینجوری بستن و رفتن خدمت امیرالمومنین علیه السلام که آقا ما همچین مسابقه ای بستیم چی میشه؟ امام امیرالمومنین صلوات الله علیه السلام جواب دادن که اگر خوردید اون بره رو بزغاله رو تمومش کردید که نوش جانتون، ولی اگر نخوردید، خب معذرت میخوام ببخشید، حضرت فرمودن، ببخشید فرموش حضرت رو خود جا به جا گفتن، حضرت فرمودن که این معامله‌ای که بستید با هم دیگه باطله، یعنی این مسابقه‌ای که به عنوان یه عقد و قرارداد با هم دیگه بستید این باطله و لا شیء فی المعاکله، اگر بازنده شده باشید لازم نیست جریمه‌ای بدید. این از یه طرف سه تا مطلب میفته، اولا باطله، ثانیا اگر بازنده شدید جریمه‌ای لازم نیست بدید، اگرم در هر حال هم حالا چه بازنده چه برنده قرامتی بابت اون بزغاله و بره‌ای که خوردید اونم چی؟ لازم نیست بدید، قرامتی نسبت به اون لازم نیست بدید. خب ببینید داستان مسابقه است دیگه، مسابقه شم چیه رفقا؟ آیا مسابقه مرکب و سلاحه؟ نه، مسابقه غیر مرکب و سلاحه، مسابقه غیر مرکب و سلاحه. و حضرت اینجا رد نکردن اینا رو، نفرمودن که چه کار حرامی انجام دادید چه کار خلافی انجام دادید، نه، حضرت فرمودن فقط معامله، فقط فرمودن که معاملتون باطل، خب اگه حرام بود حضرت نمون کار حرامی هم انجام دادید. خب فرمودن این معامله معاملهی باطلیست، این اصل مطلب. ثانیاً لازم نیست اون جریمه رو بدید، ثالثاً اونی هم که خوردید نوش جانتون در هر حال، قرامتی به خاطر اون چیزی هم که خورده شده لازم نیست. خب از این روایت امکان داره کسی استفاده بکنه بگه چی؟ بگه حرمت وضعی در اینجا، معذرت میخوام، حرمت در اینجا وجود نداره، در این مسئله وجود نداره. عبارت رو بخونم، نعم استدراکه عن الکافی و تهذیب به سند هما عن محمد ابن قیس. خب از محمد ابن قیس، بله، که عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر انه قضا امیر المؤمنین علیه السلام از قضاوته از امیره فی رجلن که آکله، آکله مستر باب مفاعل از حواستون باشه، آکله مستر باب افعال میتونه بشه، مستر باب مفاعلم میتونه بشه دیگه، افعله میتونه باشه، فاعلم میتونه باشه، اکله میشه ا میشه آکله، آکلم که همزه بعدش علق اونم میشه آکله، دوتاش مثل همه نتیجهش. این مثال با ببخشید ماضی با مفاعل است. فی رجل آکله مسابقه معاکله بست و اصحاب له، معاکله بست او و اصحابی برای او دوستانش، شاتن معاکله بستن در مورد شاتی در مورد گوسفندی، فقال این اکلتموها فهی لکم، اگه خوردید اینو کامل برای خودتون نوش جانتون، و ان لم تاکلوها ولی اگه نتونستید بخورید فعلیکم کذا و کذا. حضرت امیر علیه السلام قضاوت فرمودن، حکم فرمودن که ان ذالک باطلون، این عقد باطله، یعنی اگر اینا بازندن بشن هیچی بدهکار نیستن، لازم نیست اون جریمه رو بدن. لا شیء فی المعاکله من الطعام، معاکله نسبت به طعام این چیزی درش بر عهده انسان نمیاد، ما قل منه او کثر، فرق نمیکنه که حالا اون چیزی که به عنوان اون شی قلیل باشه یا کثیر باشه، فرق نمیکنه، هیچی بر عهدتون نمیاد. و منع غرامتا فیه، در این حال غرامتی هم لازم نیست بدید بابت اون گوسفندی که خوردید، حالا مثلا نصفشو خوردید یا کلشو خوردید برنده شدید، نصفشو خوردید بازنده شدید، در هر حال چیزی هم غرامتی هم بر عهده شما نمیاد. سه تا مطلب شد، باطلون، لا شیئه، منع غرامتن. خب مرحوم شیخ میفرمایند که اول تقریب استدلالش و ظاهرها من حیث و عدم رد الامام علیه السلام ان فعل مثل هذا انه لیسه به حرامه، ظاهرش اینکه این حرام نیست، الا انه لا یترتب علیه الاثر، این هم حرف صاحب جواهر دیگه که میگفت حرام نیست لکن اکرمال بالباطل اثر برش مترتب نمیشه، مال الغیره، لکن هذا واردون على تقدیر القول بالبطلان و عدم تحریم، خب لأن التصرف في هذا المال مع فساد المعاملات حرام ايضا. خب میفرمایند که لکن این روایت خب عرض محضرتون که همونطور که به عنوان اشکال بر ما وارد میشه، به عنوان اشکال بر صاحب جواهر هم وارد میشه. خب همونطور که این روایت به عنوان اشکال میبینید، در حقیقت طرف مقابل، نقطه مقابل که صاحب جواهر امکان داره و هم نظراش امکان داره این روایت رو به رخ ما بکشن، شیخ میفرمان که این روایت همونطور که بر علیه ما وارد میشه، بر علیه صاحب جواهر و امثال ایشون هم چی میشه؟ وارد میشه و نقض بر اونها میشه. چرا؟ تو صاحب جواهر چی میگفتن؟ صاحب جواهر میگفتن که اصلا معامله باطله و طبیعتاً تصرف جایز نیست، چون در اثر این معامله باطلی انسان داره تصرف میکنه، تصرفش اکل مال بالباطله و تصرفش جایز نیست. خب تصرفش اگه جایز نباشه لازمش میشه که اون گوسفندی که اینا خوردن رو چی باشن؟ ضامن باشن دیگه. خب اگه تصرفش جایز نباشه لازمش میشه که اون گوسفندی که اینا خوردن چی؟ نسبت به اون زامن باشن، در حال که از تعمیر فهمدن نسبت به اونم زامن نیستید. من غرامتن فیه، من غرامت کردن، فهمدن غرامت وجود نداره. لذا این روایت همونطور که بر علیه ما وارد میشه که حکم حرمت تکلیفی رو ما قائل بودیم، این روایت ازش برمیاد که تکلیف حرمت نداره، بر علیه خود شما وارد میشه این روایت که شما میگفتید که معامله باطله، خب، و تصرف درش حرامه و طبیعتاً به تبع ضامن میشه، در حالی که حضرت من غرامت کردن. که البته شیخ آخرش هم میفرمون فتعمل، نکته تعملش هم چیه؟ نکتهش هم اینه که آقای صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر که میگفتن این معامله حرمت تکلیفی ندارد، حرمت وضعی دارد از باب تصرف در مال غیر، اون حرمت تصرف در مال غیر رو نسبت به چی میگفتن آقای حمیدی؟ نسبت به جایزه میگفتن، نسبت به اون چیزی که به عنوان جایزه است. خب این چیزی که الان اینجا تو این روایت گوسفندی رو طرف وسط گذاشته، خب این به تعبیری فقط حیثیت جایزه نداره. دقت بکنید، فقط حیثیت جایزه نداره. بله گفت که اگر خوردیدش مال خودتون، یعنی که همین جایزتون، لکن فقط حیثیت جایزه نداره. خب فقط حیثیت مال الغیر که جایز است و مال الغیر است و به من منتقل نشده لذا حق تصرف نه، فقط این حیثیت نیست، بلکه مال الغیر است که خود صاحبش ابایی تصرف کرده. این نکته هم داره که خود صاحب این گوسفند از اول چیکار کرد؟ ابایی تصرف کرد و گفت که چی؟ گفت بسم الله شروع کنید بخورید و اجازه داد که ما این رو چی؟ حالا یا کلش رو یا بعضش بخوریم. اگه کلش رو خوردید مال خودتون، اگه بعضش هم خوردید بازم نوش جانتون، ولی باید اون جریمه ها رو بدید. خب در هر حال اینجا این که میخوان استفاده بکنن از عرض کنم خدمتتون که از این روایت میخوان استفاده کنن بر علیه ما، خب مجملش این میشه، اجمالش خلاصش این میشه، بذارید به عنوان نکته آخر بگم و یه استراحت بکنیم. ببینید حرف ما چی شد؟ این شد که جا هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی. خب مرحوم صاحب جواهر حرفش چی بود؟ حرمت تکلیفی نیست ولی حرمت وضعی هست. چرا؟ چون مال الغیره که بلا سبب شرعی، یا بفرمایید اکل مال بالباطل، حالا باش وای سببیت بگیریم و مقابله، بلا سبب شرعی در دست ما قرار گرفته، نمیتونیم تصرف کنیم. خب این روایت رو قول مقابل که میگه حرمت تکلیفی نیست، این روایت رو میاد به رخ ما بکشه که چی؟ که شما که داری میگید حرمت تکلیفی نیست، این روایت داره چیکار میکنه؟ داره حرمت تکلیفی رو نفی میکنه، چون حضرت رد نکردن، منعشون نکردن. شیخ انصاری جوابی که دادن اینه که این روایت همونطور که بر علیه ما تمام میشه، بر علیه خودتون هم تمام میشه. چرا بر علیه خودتون هم تمام میشه؟ چون شما گفتید که حرمت وضعی هست و تصرف در مال الغیره و تصرف در مال الغیر چی هست؟ بدون طیب نفسش جایز نیست، حرامه. خب این روایت حضرت دارن میفرمان که اون چیزی که طرف خورده هیچ اشکالی نداره، اون چیزی که طرف خورده هیچ اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی ضامن نیست نسبت به اون دیگه. پس معلوم میشه چی؟ شما میگفتید که مال الغیر، جنبه مال الغیر بودن و حرمت وضعیش هست و طبیعتاً معنیش اینه که یکی از تصرف کنه ضامن میشه دیگه، در حالی که حضرت همونن که لا غرامت فیه، غرامتی نداره. این روایت از یه جهت هم علیه خودتون تموم میشه،
یعنی حرمت وضعی ثابت نمیشه.
یعنی حرمت وضعی ثابت نمیشه اصلا. حرمت نه، حرمت وضعی ببینید، خود حرمت وضعی نه، حرمت وضعی اثر حرمت وضعی که ضمانت هست که تصرف در اون مال غیر جایز نباشد و اگر تصرف کردیم مشغول و ذمه بشویم. خب این نتیجه حرمت وضعیه. خب این روایت داره این رو نفی میکنه، این رو داره نفی میکنه و
که انه این چیزی که خوردن اینها حلال و خوششون هیچ اشکالی نداره، تصرف در مال غیر که میگفتید شما حرامه، از اون باب حرامه، اینجا یه اتفاق چی پیش نمیاد. که شیخ با فتعمل میخوام بگن چی؟ میخوام بگن که نه، از این جهتش مشکلی نداره. و وجه این که اینها، وجه این که اینها حضرت فرمودن قرام لا قرامت فیه، نفی حکم وضعی و تبعات حکم وضعی نیست، بلکه از این بابه که چی؟ از این بابه که مالک زمانی که اجازه داد اینا شروع کنن خوردن و مسابقه بدن، با این کار خودش ابای تصرف کرد، از این بابه که اینها ضامن نیستند و خسارت نباید بدن. نمیدونم چقدر تونستم برسونم مطلب رو، عبارت رو دو خط تطبیق کنم. حالا بذارم متن تطبیق کنم. ببینید میفرمان که متن تطبیق کنم بعد ببخشید. و ظاهرها من حیث و عدم رد الامام علیه السلام عن فعل مثل هازا، خب از این جهت منشأ ظهور رو هم دارم میگم دیگه، ظاهرها من حیث و این منشأ ظهور دیگه، ظاهرها انه لیس به حرامه، خب الا انه لا یترتب علیه الاثر، حرام نیست لکن اثر هم برش مترتب نمیشه. چرا اثر برش مترتب نمیشه؟ چون حضرت فرمودن باطلن دیگه. لکن هازا واردون طبق قول صاحب جواهر هم ایزن، ایزن میخوره به این واردون ها، لکن هازا، لکن این روایت وارد میشه علا تقدیر القول بالبطلان و عدم تحریم که قول صاحب جواهر بود ایزن. چرا؟ چرا طبق اون قولم وارد میشه؟ به عنوان اشکال بر اونا میشه واردش کرد. لأن التصرف فی هذا المال مع فساد المعاملته حرامون، بله ایزن، چون تصرف در این مال، تصرف در این شات، مال هم منظور شات دیگه، تصرف در این شات، در شات، چون شات قرار شد جایزه باشه دیگه، اگر خوردید فهیه لکم، همین مالشون، همین جایزتون، اگر نخوردید بفرمایید اون جریمه رو باید بدید. خب طبیعتا تصرف در جایزه رو میگفتن حرام اینا دیگه. لأن التصرف فی هذا المال مع فساد المعاملت حرامون ایزن، این حرامه که در نتیجه، ولی این روایت مفاد این روایت که این حرام نیست، خب چون حضرت نفرمودن که اینا این چیزی هم که خوردن کار حرامی انجام دادن، تصرف در مال غیر کردن، لذا باید غرامت شو بدن، برعکس حضرت فرمودن لا غرامت فیه. که اینجا یه فتعمله، یکی فتعمل عرض کردیم اشاره به همین نکته آخره، این که حضرت نمی فرمایند که باید غرامت بدید، خسارت بدید، نه از این بابه که این خلاصه مال الغیر نبوده و تصرف کردنش جائز هست، نه از این بابه که چی؟ از این بابه که صاحبش خودش ابای تصرف کرده، گفته که بخورید و استفاده کنید. توضیحی که برای فتعمل گفته میشه اینه. خب من در خدمت تو هستم، اگه سوالی دارید. بله 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 تمام شد.
یه عزت چی میخوره؟
در دقیقه رو استراحت کنید بیاد بقیه‌اش هم بخونم.
حرام عزت میخوره، عدم تحریم عزت
میخوره. عرض کنم خدمتتون که اینجوری که من گفتم لأن التصرف فی هذا المال مع فساد المعاملت حرامون. خب بله این ایزن خیلی قشنگتر بود که میزدیمش همون چیزی که اول گفتم، به این واردون که این روایت همونطور که بر علیه ما وارد میشه بر علیه شما صاحب جواهر هم وارد میشه. خب ایزن رو من زدم به اون واردون، لکن هازا واردون علی تقدیر القول بالبطلان و عدم تحریمه ایزن. چرا؟ لأن التصرف فی هذا المال مع فساد المعاملت حرامون.
خب
تعلیل نشد، تعلیل واسه واردون، تعلیل واسه واردون نیست که باید. نه این تعلیل برای برای تعلیل برای چرا تعلیل برای واردونه دیگه، چرا
اینکه اینجا توی ایمان تصرف
باید
جایز نیست،
چون که
اون اثرش که همون
بحث
زمان
هست
رو نداره دیگه.
ببینید اینا میگن که باطل هست داره به بطلانش میزنه دیگه. ببینید طبیعتا اگر باطل باشد لازمه باطل بودن اینه کشی تصرف جائز نیست، این یک. و ثانیا اگر تصرف هم بکنه بفرمایید در اثر تصرف مشغول و ذمه میشه، ضامن میشه. خب لازمه باطلون اینه، شما که شما صاحب جواهر که میگید باطلان، میگید حرام نیست لکن باطله، لازمش نیست که تصرف جایز نیست، خودتونم گفتید. خب تصرف بدون تیب نفس مالک البته جایز نیست، و اگر کسی تصرف کنه چی میشه؟ ضامن میشه. خب شما این خودتون می نگفتی؟ خب ولی این روایت مفادش اینه که طرف چی؟ تصرف جایز بوده، ضامن هم نیست.
خب کجا
وارد میشه؟ او حضرت من اقرامتن فیه.
نه همین که لاکن آزا واردون
همین دیگه، لأن التصرف في هذا المال حرام، مع فساد المعاملات حرام، یعنی صاحب جواهر صاحب قول. این ببینید علی تقدیر القول بالبطلان، کسی که قائل به بطلانه چون تصرف در این مال و مع فساد المعامله حرام میدونه، این روایت به عنوان اشکال بر اونم وارد میشه. چون تصرف در این مال مع فساد المعامله را حرام میداند و به تبعش میگه که شما ضامنم میشید، این روایت اونان اشکال برش وارد میشه. چون این روایت چی؟ حضرت نفرمودن کار حرامی انجام دادی خوردی، و نفرمودن که چی؟ که الان که خوردی باید ضمانت کنی خسارت شو بدی. نه اتفاق فرمودن من غرامتم پیه، فرمودن غرامتی هم لازم نیست.
شیخ باید در ادامه میگوید که روایت در اینجا مثلا درست در این میکند که فساد معامله نیست،
نه فساد معامله که روایت دلالت میکنه.
خب
داره که تو دوره دیگه، خلا همه چی که نباید بگن که مشخص منظورشون
چیه. پس رو همین اتفاقاتش رو همینی که چرا باره میشه از رو همین که زمارت داره توضیح شما دارید و خودشی اصلا اشاره رو همین نکرده.
بالاخره ببینید حاضا لکن حاضا واردون تفاوتش با همین نکته، این روایت همه حرف شیخ اینها یک کلمه از شیخ میخواد بگه که همونطور شما که این روایت رو دارید به روح ما میکشید و ما میخواد اشکال کنید به واسطه حکم تکلیفی این روایت، ما هم این همین روایت رو به روح شما میکشیم، میگیم چیه؟ میگیم خود همین روایت با حرف شما هم جور در نمیاد. خب با حرف شما هم جور در نمیاد، منتهی دیگه تو توضیحش یه خورده بله همه چیزا رو شیخ انصاری همیشه هم اینطوره. شیخ قرار نیست همین جزئیات مسئله رو بگه، کلیت مطلب رو میگه.
جایی هست که سقل بحث.
خب حالا شما میخواید چی بگید به جای حرفی من زدم؟ تحلیل دیگه ای داری؟
وارده چرا وارده؟
دارن علت رو میگن دیگه، لکن نازا واردون علی تقدیر قول صاحب جواهر. چرا؟ چرا؟ چون طبق نظر صاحب جواهر لعن التصرف فی هذا المال مع فساد المعاملات حرام. خیلی خب باریکلا. و چرا با چون ببینید متوی داره اینجا توی استدلال متوی داره، متویش هم اینه که این بفرمایید صغراشه، کبراش هم اینه، در حالی که طبق این روایت حرامون نیست، تصرف حرام نیست در اون جایزه، تصرف در اون جایزه حرام نیست. چرا حرام نیست؟ چون طرف خورده، ازت نفرمودن که چرا خوردی این رو، چرا مال مردم رو خوردی، و نفرمودن که حالا که خوردی غرامت چه بده. نه اتفاقا فرمودن من غرامتم فیه، لازم نیست غرامت بدی، خسارت اون گوسفندی که خوردی رو لازم نیست بدی، در هر دو صورت حالا چه کلش چه بعدش. روشن خانه نمیشه؟
نه روشن هست که فرمایش شما. خب اینکه چی بعدش میشه اشاره بهش نکرده اصلا. الان خب مثلا اصلا سال جواهر نباشه یه نفر ما سرگومی هست میخوام بگم نه اصلا حالات از این نه
تکلیف. حالا ببینید این عدم رد دقت کنید، حالا بفرم شیخ انصاری داره جدلی بحث میکنه، دقت کنید ما یه بحث جدلی داریم، بحث برهانی داریم، شیخ بحث برهانی نمیکنه. تو جای بحث برهانیش خالی است. خب فقیه اگر بخواد منطقی حرف بزنه هم باید بحث جدلیشو بکنم بحث برهانیشو. بحث جدلیش اینه که آقا اینی که به عنوان اشکال به رخ ما کشتی بر خودتونم وارد میشه، بی خود بس حرف نزن. این یک بحث برهانیش چیه؟ برهانیش اینه که آقا ببینید این روایت دلالتش از چه جهته؟ از جهت سکوت معصومه، سکوت حجته. خب ولی ما روایات دیگری داریم که داره تکلم میکنه. شما از این روایت از نکته سکوت معصوم که در مورد حرمت تکلیفی از سکوت فرمودند دارید استفاده میکنید، این دلالت سکوته. از اون ور ما روایت متعددی داریم که چی هست؟ ناطق به حرمته. خب اون نطق به حرمت داری میکنه، اینجا سکوت نسبت به حرمت کردن حضرت.
خب طبیعتاً توی معارضه بین این دو طایفه روایتی ناطق به حرمت مقدم بر روایتی که ساکت نسبت به حرمته. همین برهانیش هم خوب بود میگفتن شیخ، برهانیش هم میشه که خدمتتون عرض کنم چیز پیچیده‌ای هم نیست، فقط جدلش رو گفتن شیخ. روایت
فتح اگه همین روایت باشه یعنی اشکال رو بر شیخ
نه نه اشکال یعنی جواب جدلی شیخ از کار میفته. بله جواب جدلی شیخ با اون بیانی که حالا بعضی از بزرگان برای فتح عمل گفتن که حرف خوبی هم هست، که اینجا حضرت امیر که نفرمودن چرا تصرف کردی تو اون جایزه، چون گوسفند خودش رو اون جایزه باشه دیگه، این که حضرت نفرمودن چرا تصرف نکردی خیلی روشنه. خب او تصرفی مالغه در صورت عدم طیب نفس حرامه. اینجا طرف چی؟ خودش اباحه کرده، گفته بیاد بخورید، بیاد بخورید، در هر دو صورت هم تیب نفس داشته، چه بازنده بشن چه برنده، این هم هستا در هر دو صورت تیب نفس داشته، گفته بیاد بخورید، اگر کلشو خوردید کلش برای شما، خود همین جایزتون، اگر هم کلشو نخوردید کنه این مقدارش که خوردید، خب نوش جانتون، خودم اجازه دادم بخورید، اون جریمه رو باید بدید. خب بالاخره نسبت به این تیب نفس داشته طرف، حضرت به خاطر اینه که نفر منعشون نکردن، منع نکردن و نگفت نفر بودن که توبیخ نفر بودن که چرا مال مردم رو بی خود خوردی، حالا که خوردی جریمه شده.
مثلا
یه
نفر
بسید کلن
علایی راستن تو تیمالی و اینا هم حتی هستش که بیان چی میکنن اگه مربی به برنده بشه فلان بشه بهش جایزه میدن به اضافه این چی بگیم الان، چون که مثلا فدراسیون پول خودشه یا مثلا دوره پول خودشه داره میده،
حالا مربی جرنده بشه که اونجا اتفاقاً حالا دو سه تا مسئله، دو سه تا که مسئله متعددی هست این واسه قمار جای ترک داره، یکیش همین که شما دارید میگید که رهن رو از بیت المال دارن میدن، رهن رو از بیت المال دارن میدن، آیا اونجا هم حکمه؟ اونجایی که رهن احد المتراهنه یا دوتاشون با هم میذارن حکمش با اون یکیه یا نه؟ بسیاری از آقایون مخالفت کردن، یعنی اگه آلت قمار نباشه رهنش رو از بیت المال یا حتی شخص ثالث، شخص ثالث خارج از متراهنه بده، بسیاری از علمای معاصر پذیرفتن که این اشکال نداره، حرام نیست.
من جایزه میذارم هر کی تونست مثلا
این بازی رو بره، جایزه بذارم که
هر کی برد مثلا روشه باشه
اشکال نداره.
جعاله
بعضی خواستن سبق رمایار، سبق رمایار بعضی خواستن ملحقش، چون شبه اکرمال بالباطل داره، دقت بکنید سبق رمایه یه شبه اکرمال بالباطل داره، چرا؟ چون کسی که داره برنده میشه کاری برای طرف شخصی که جایزه داده کاری برای اون انجام نداده، کاری برای اون انجام نداده شخص برنده. حالا به فرض مثال من
نمایشی
دیدی دیگه چرا؟ نه 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 هر کسی میره تئاتر، من اینکه نه نه با قاطی نکن، بله اون تماشا چیا بله رفتن این لذتی بردن تفریح کردن، خب من پول میدم مقصد عقل قرض عقلایی هم از خوشم تفریح میکنه، ولی اون کسی داره جایزه رو متحمل میشه اون جایزه. حالا فرض کنیم مثالای جزئی ترش اینجایی که دو نفر با هم دیگه دارن مسابقه میدن، من برای چای بخورم بیام بعد نیست، دو نفر دارن با هم دیگه مسابقه میدن، تو این موارد از طرف برنده منفعتی به بازنده نمیرسه که بگیم که این چیزی که داره میگیره در مقابل اونه، راست همینش تو شو از طرف برنده منفعتی به بازنده نمیرسه. بعضی خواستن سبق رمایه ببرنش تو اجاره، بعضی خواستن ببرنش تو جعاله، ولی هر دوش محل اشکاله، چون اجاره و جعاله اگر عقد معاوضیه دیگه، عقد معاوضی هم اگر مصداق اکمال بالباطل بشه باطل، صحیح نیست که نهایتش حالا بخوایم چیز بلا اشکال حرف بزنیم، باید بگیم سوال ما خودش عقد یه جعل مستقل داره، یه اعتبار مستقل شرعی داره و خود شعاره اینجا به عنوان یه عقد مستقلی جاری که چیز کرده معتبر دونسته این رو، اصلا اوقلایی هم هست فقط شعاره هم نیست و معاوضی هم نیست، یعنی اصلا معاوضه نیست، علما تو ذهنشون بوده که این معاوضه هست که انه برنده داره یه کاری انجام میده در مقابلش یه چیزی میگیره، ولی تحقیقش اینه که نه اینجا اصلا معاوضی در کار نیست، یه عقد غیر معاوضی شبیه هبه خب یه عقد غیر معاوضی است، منتها خب حالا اینجور هم نیست که مثلا به تعبیری حالا یه چیز بین بینیه، نه مجانیه نه یه کاری انجام داده، چون کاری که انجام میدیم باید به نفع طرف بازنده انجام داده شد، به نفع طرف بازنده کاری انجام ندادم، من 4 تا تیر اضافه زدم به هدف، چه نفعی داره برای طرف بازنده؟ خب صرف این که من یه کاری انجام داشتم برای اینکه اجرت حلال بشه که از لا تعقل اموال قبل باطل خارج بشه، صرف این کافی نیست. لذا این تعبد گفتن یه تعبد مستقلی، حالا عقلا دارن شاعران امضا کرده. خب یه شبهش اینه، یعنی یکی از مصادیقش که بحث شخص ثالث یا بیت المال یکیش اینه، یکی دیگه از مصادیقی که اینجا مطرح میشه این شرط بندی هایی که استقلال و پیروزی دارن چیز میکنن مسابقه میدن، دو نفر با همدیگه قرار میذارن شرط میبندن که اگه اون برنده شد من اینقدر به شما بدم، اونی که میگه اگه اون برنده شد من اینقدر به شما میدم. چی؟ حالا فرق نمیکنه اون آیا اونم مشمول این مراهنه میشه؟ ظاهرا مشمول ادله نیست، چون این ادله موضوع ادله چیه؟ عقد مال بالباطل هست تا، چون عقد صحیح شرعی نیست، دقت بکنید، ولی حرام نیست. اینکه اینا با هم دیگه قرار میذارن شرط بندی میکنن اگه فلانی برنده شد من اینقدر میدم، این حرام نیست، حرمت به عنوانه نداره، بله اگه از باب تشریع باشه حرام میشه ولی حرمت به عنوانه نداره، ادله شامل اینجا نمیشه. و بله اون چیزی رو که میگیره مالک نمیشه، چرا؟ چون عقد مال بالباطله، دلیل بر اعتبار این عقدشون، این قراری که گذاشتن دلیل بر اعتبارش نمیشه، اگه ترازی طرفین باشه هیچ اشکالی نداره.